أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام سلامتی حضرتشون صلوات مرحمت بفرمید. اللهم صل علی محمد و محمد و عجل. بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا آیه توفیق داشتیم در واقع در این جلسه چند بار تلاوت بکنیم و این دو تا آیه رو یا یکیشو محور قرار بدیم و حول اون توفیق داشتیم گفتگو بکنیم. اون آیات رو یه بار دیگه با هم مرور کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یکی سوره انعام آیه 125 بود. بسم الله الرحمن الرحیم. فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء کذلک یجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون صدق الله العلی العظیم. اینطوری خدا رجس رو بر اون کسایی که ایمان نمی آورند خدا قرار میده. یه آیه دیگه هم بود که اونم تلاوت کردیم، سوره یونس بود. این انعام بود 125. سوره یونس آیه 100. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله و یجعل الرجس على الذين لا يعقلون صدق الله العلی العظیم. و رجس قرار میدهد بر اون کسی که لا یعقلون. عرض کنم که نیمه اول این دوتا آیه که ممکن بود تو ذهن ما شبهه جبر رو بیاره اینو گفتگو کردیم. اگر آیه رو تلاوت کردین احساس کردین چرا آیه چنین مثلا معنایی میده، فکر میکنم که مراجعه کنین به بحثای شبهای قبل، امیدوارم که حل بشه. اما این نتیجه که از این دوتا آیه انشاءالله بگیریم و پیش بریم، این دوتا آیه اینجور فرمودن: کسی که لا یعقلون و کسی که لا یؤمنون، یعنی خودش این کارو نمی کنه. یعقلون فعله، یؤمنون فعله. یعقلون ربطی به این نداره طرف عاقله، نه، الان به عقلش داره وفا میکنه. ببینید در عربی ما یعقلون داریم، تو فارسی میگیم تعقل. تو فارسی وقتی میگیم تعقل ذهن ما یه دفعه میره سراغ تفکر. اصلا یعقلون این نیست. یعقلون اینه که شما وقتی که دارین مثلا یه برنامه میریزین برای کارتون، درستون، کاسبیتون، هر چیزی، بزرگترتون یا کسی میگه فلانی حواست باشه، حلال حروم نکنی یا فلانی حواست باشه، بعد شما این دفعه فکر میکنی میگه باشه راست میگه، من دارم این چیزی که اینجا طراحی کردم این کارو کنم غلطه، این حروم میشه. اینو میگن یعقلون. یعنی اون فعلی که شما انجام میدی از نور عقل استفاده میکنی و با تحت اشراف اون عمل میکنی. ببینی خود یعقلون خود کاری نیست که من بشینم میگم دارم یعقلون میکنم. یعقلون یعنی این، یعنی من اگه اینجا نشستم دارم خدمتون عرایض رو تقدیم میکنم، مؤدب بنشینم، کار سبک نکنم، وقت دیگران رو تلف نکنم، یعقلون یعنی این. اگه یک کمی من از این جاده بزنم بیرون کار سبک بکنم، شما میگین چی شده فلانی چرا اینجوری میکنه. یا تو جمعیت شما انتظار داری بالاخره در یه حدی همه حرمت این جلسه رو حفظ بکنن، شأن جلسه رو حفظ بکنن، اگه یک کسی یک کار عجیب غریب بکنه همه برمیگرد نگاه میکنه چی اینجوری میکنه، چرا این کار رو کرد. یعنی انگار که مثلا از اون مرز داره میره این برون بر. و قضاوت نمی کنیم کسی رو، توجه کنیم قضاوت نمی کنیم، داریم حال خودمون رو میگیم. که وقتی یعقلون یعنی چی؟ یعقلون اون جاهاییست که شما قرار داری درست زندگی کنی، قرار داری که مثلا کار سبک نکنی، خطا نکنی، همون روالی که شما صبح تا شب همینجوری زندگی میکنی، همون روالی که شما سر کار میرین، میخواین مثلا وسیله عمومی سوار شین، جمعیت شلوغ زیاده، یه جایی صفه، جا نمیزنی، مثلا برای خودتون نوشابه باز نمیکنی، من یک کسم تافته جدا افته مثلا. اینا رو میگن آدمی که عاقلانه زندگی میکنه. همه عقل دارن، ولی آیا در زندگی هم عاقلانه رفتار میکنن یا نمیکنن؟ اینو میگن یعقلون. درسته این یعقلون یه جاهایی آدم بخواد به حکم عقل وفادار باشه، یه جایی نمیگم سخته ها، یه جایی هوای نفس نمیذاره. البته هوای نفس منو مجبور نمیکنه ها، من دلم میخواد این سودو بکنم دیگه، این شهرتو بگیرم، یه چیزی دیگه، یه چیزی اونجا عقل رو بهش من وفا نمی کنم، اونجا لایعقلون. برای همین هم از وقتی میگذره پشیمون میشم، هرچی پیش خودم میگم چه کار بی خودی کردم، کاش این کار رو نمی کردم، کاش این رو نمی گفتم. درسته؟ پس یعقلون فعله. خب وقتی من لایعقلون میشم، خب به طور طبیعی من جذب ناپاکی میکنم، جذب رجس میکنم، همچنین لایؤمنون. لایؤمنون یعنی چی؟ با ساده کنیم، ایمان رو نبرین تو فضای دینی براش چیزهای خیلی پیچیده بسازین، لایؤمنون رو ساده بکنیم، ساده بکنیم. ببینید گاهی من نشستم تشخیص میدم چه رفتاری بکنم عاقلانه باشه. خب گاهی یه نفری به من تذکر میده، خب مثلا میگه آقا شما اینجا که مثلا اینجوری نشستی، مثلا این بغل دستی مثلا عذابه، یا آقا شما که ماشین تو اینجا پارک کردی مثلا این مزاحم فلانیه. من اصلا توجه نداشتم اینجا پارک کردم مثلا سر پیچه، باید این توجه میکردم ولی اصلا حواسم نبود. یا آقا شما وایسته اینجا حرف داری میزنی، پیاده رو بستی. درسته؟ این از درون من که نجوشید که، درسته یا نه؟ از بیرون اومد. حالا اگه از بیرون اومد من فهمیدم درسته، چیکار کنم؟ پر رو بازی در رم بگم وایستادم که وایستادم؟ بابا خب دارم بهت میگن دیگه. قرآن فرمایش میکنه که اونایی که اصحاب سعیر میشن، مثلا حالا به تعبیر عام جهنمی میشن، ملائکه میپرسن که چی شد؟ هیچکی نبود به شما یه انذاری بده؟ بگی بابا عذاب میشی با این کاراتا. یعنی چرا؟ بلاغت جان و نذیر. چرا؟ اومدن گفتن. اما لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. اگه حرف میشنیدیم یا عقلمون رو بهش اعتنا میکردیم، عقل میکردیم، در واقع به این بها میدادیم، ما اصحاب السعیر نبودیم. درسته؟ اینا چیزایی نیست که مال دین باشه. تمام کل دنیا رو این دوتا محور دارن زندگی میکنن، اصلا تربیت رو این دوتاست. حالا این که بعضی جاها چجوری تربیت میکنن بعضی ها چجوری، اصلا به این کاری ندارم. کل دنیا با متربی انسان نه حیوان بهش میگن که ببین این کار خوبی بود، ببین نگاه کن این کار نچشینه، ببین میخوای با این وسیله استفاده کنی باید این کارو بکنی، ببین ماشین تو میخوای پارک کنی باید این کارو بکنی، میخوای ترمز کنی، میخوای سرعت بری. اینا به من دارن میگن، نشون میدن تصادفو، میگن که مثلا چشم چقدر زمان میبره تا تشخیص بده، نمیدونم چقدر تو میتونه زمان داری تا عکس العمل نشون بدی. اینا رو من یاد میدن دیگه، اصلا راست و دروغش من کاری ندارم. بالاخره یه کاری میکنن من به اندیشه بیفتم، به اندیشه مثبت، به اینکه کار بد نکنم، کار خوب بکنم. خب اینا مال عقل منه. یه جایی هم به من تذکر میدن، حواسم نیست دیگه، حواسم نیست، به من تذکر میدن. من یادم سال اول تدریسم، خدا رحمت کنه، که از اساتید منو خواست، گفت فلانی اومدن به من میگن تو سر کلاس خیلی تند صحبت میکنی، اگه میخوای معلم باشی آموزش بدی تند صحبت نکن، وقت تو مطلب زیاد بگی تندم بگی، خب دانش آموزی که اصلا له میشه، میگه چی شد؟ اون که نفهمیدیم چی شد. حالا اگه ضبط بود دادم فایلو میذاره دوباره گوش میکنه، ولی دیگه نیست دیگه، اون موقع دارم عرض میکنم. خب یکی از بیرون به من تذکر میده دیگه. درسته؟ وقت اینو بزرگترا میگن، میگن بچه حرف گوش کن باش، حرف گوش کن باش، نه که حرف همه رو گوش کن. این حرف حساب بد میزنن گوش کن. خب بابا کجا تشخیص بدم این حرف حساب میزنی حرف ناحسابی؟ خب بابا کاری نداره، اگه پیش آدم حسابی رفتی و سرت که کلا نمیخواد بذاره، بابا دلسوز توه. حرف گوش کن، ضرر که نمی کنی. حالا 10% از حرفایی که زده یه احتیاط بی خوده، کمتر سود میکنی. خب به اون 90% احتیاطش میارزه دیگه. الان تمام این مراکزی که شما رو دعوت به احتیاط میکنن تو موقعیت مختلف، نمیدونم چهارشنبه سوری میشه، نمیدونم سرما میاد، آلودگی هوا میاد، کرونا میاد، اینا که توصیه میکنن، همه توصیه ها 100%ه. خب نه دیگه، همه هم که مراد نمیکنن، همه جا همینه دیگه، درسته؟ حالا بابا دلش میسوزه میگه نکن این کارو، خطکش گذاشتی، من از کجا بدونم این حرفتو درسته؟ بابا پدرت دلسوز، حالا دو تا حرفشم فرض کن حالا از سر احتیاط و ترسه، چیزی نمیشه گوش کنی. چی شد اصلا؟ چه ربطی داشت گوش دادن و شنیدن؟ چه اصلا چرا این اومد وسط؟ لا یؤمنون چه ربطی به این داره؟ ایمان یعنی چی؟ ایمان یعنی باور کردن. دیشب هم توضیح دادیم راجب نیاتونش. ایمان یعنی باور کردن. قرآن میگه یه عده ای هن که وقتی که ما براشون آیه میفرستیم توجه نمیکنه. یا آیه میفرستیم و این یرا و کل آیتن لا یؤمنو بها، هر نشونه میفرستیم بهش توجه نمیکنن. لا یؤمنو بها یعنی چی؟ یعنی مثلا بشینن اعتکاف کنن بپرستن؟ نه. وقتی بهت میگم بابا این کارو نکن، این جهنم در پی داره، این کارو نکن، گریبان تو میگیره، این کار نتیجهش اینه، اینو دارن به من میگن یا نمیگن، خودت میبینی. گاهی موقع ها ما نمیبینیم، لذا دیگران کمک میکنن به ما که ما ببینیم. سرنوشت فلانی رو دیدی چی شد؟ دیدی اون یکی اومد این حرف رو زد چه بلایی سرش اومد؟ دیدی اون کس اومد اینو مسخره کرد خودش چی شد؟ اینه که به آدم میخوان نشون بدن دیگه، درست؟ قرآن هم این کارو میکنه برای ما، میگه ببینید قوم عاد رو، ببینید ثمود رو، ببینید این قوم ها رو، ببینید اینایی که این کارو کردن، دیدین عاقبتشون چی شد؟ قرآن مگه نمیفرماید سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت ال، حالا مثلا مکذبین، مکذبین دروغگو نیستا، مکذب اونیه که چیزایی که خدا فرستاده، نشانهای خدا، نشانهای حقیقت رو تکذیب میکنن، مردم رو احمق میکنن، اینا رو میگن مکذب. خب قرآن میگه سیرو فی الارض، میگیم باشه خدایا ما از فردا برنامه میزنیم هفته یه بار گردشگری، سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. ببین سیرو فی الارض برای اینا، نه برای اون جوجه کبابه، اونم بخور نوش جونت، ولی بعدن نگو قرآن گفته سیرو فل از من برخواه کار مستحب انجام میدیم. البته یه روایتی، یعنی یک روایت نه چند تا روایت زیله اینه، خیلی آدم رو شگفت زده میکنه. شما وقتی میخواین سیر کنین در زمین، برین جایی که عاد و ثمود زندگی میکردن و ببینین، و ببینین که چه بلایی سرشون اومده، یا جایی که قوم لوط زندگی میکردن برین ببینین که اونا سنگ شدن، الان که نمیبینید که میبینید؟ نه، ولی قرآن اینو نشون میده به شما، قرآن شما رو سیر میده، میگه تلک بیوتهم خاویه، بیا نگاه کن قشنگ سیر میده، بیا اینجوری شد اینجوری شد. فجعلهم کعصف مأکول الم طرف ترک کیف فعل ربک با اصحاب الفیل، داره بهت نشون میده، نه انگار که خدا ببخش، انگار خدا داره یه فیلم بهت نشون میده، تو رو سیر میده، اصحاب فیل رو ببینی، ببین اینجوری شد، پروازی در آوردن، گفتن فیل، سپاه فیل، خدا پرنده فرستاد، منقارش یه سنگ ریزه، خیلی عجیبه ها، همیشه کارهای خدا ببخش، کارهای خدا اینطوریه، فیل رو با سنگ ریزه میخوابونه، نه یه چیزی ده برابر فیل. خب خدا اینو نشون میده، دقت کنید، شما دیدی این فیلمو؟ ببین شما الان بلنشی بری جایی که اصحاب فیل اومدن، نمیبینی اینو که سیرو فل ارض بکنی. لذا حضرت فرمودن یکی از معانی سیرو فل ارض خوندن قرآنه. خیلی عجیبه، قرآن میخونی سیر میکنی، سیر میکنی، حقایق رو میبینی. قرآن حقیقت نماست. اگر من با دلم قرآن بخونم، قرآن دلمو تکون میده، قرآن منو میترسونه. مگه در کربلا اصحاب امام حسین میگه نیومدن به اونا نهیب بزنن. بابا چه کاری دارین میکنید؟ بلای قوم عاد و ثمود سرتون میاد. داره به اینا میگه عبرت بگیرن. درست شد؟ خب خدا چقدر نشونه تو زندگی گذاشته؟ خیلی زیاد، خیلی زیاد. ما یه دوستی داشتیم، من دیدم داره میلنگه، گفتم چی شده؟ گفت با بگم میخندی. کی باورش میشه؟ ناخونم گوشه کرده، امانم رو بریده. وقتی اینو میگه خودم میترسه. ای دادی بیداد، مثلا 20 انگوش ناخون یه دونه اینا گوشه کنه؟ ببخشی اون مواظب نبود گوشه نکنه. بالاخره اونم نمیخواست این اتفاق بود، کارش کشید بیمارستان و عمل و فلان. ما یه دوست عزیزی داشتیم، بزاق دهانش ترشح، نمیشد ترشح نمیکرد. از یه مال مثلا 30 و چند سال پیش، آدم گریهش میگرفت نمیتونست بخوابه، یکی باید مواظبش میبود چون خفه میشه خشک دهن. اخ میدونین، ببخشید، حتما توی جلسه پزشک و دندون پزشک هست، اونا بهتر میدونن. وقتی دهن خشکه رطوبت میره، دندان چون زنده است دیگه خشک میشه و ترک میخوره، بعد کم کم سست میشه. همینجوری ما صبح تا شب حرف میزنیم، بزاق ترشح میشه، حالیمون نیست، هیچ، چشممون تره، دهانمون تره، بینی تره، گوش تره، اینا رو داریم دیگه، هیچ یه دونش خوشه. ببین چه بلایی سرت میاد. ببین من اصلا آیات خدا رو نمیبینم. یه موقع از شما میگی وقت ندارم، یه موقع از میگم صبح تا شب کلت تو اینه. و آیه خدا چی شد؟ عقلو که زرورقشو باز نمی کنم، آیات خدا رو هم که نمی بینم، خب میشم جزء گروهی که لا یعقلون لا یؤمنون. وقتی اینجوری شدی چی میاد؟ چی سر طرف تو سرازیر میشه؟ رجس، ناپاک. فرمودن که مصادیق رجس چیه؟ اینو اشاره کردیم دو شب پیش، در حالا باز آیهشو تلاوت میکنیم. رجس رو در لغت مثلا ناپاکی، جهل، کثیفی، خیلی کفر اینا رو گفتن، ولی این آیه رو یادتونه خوندیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا انما، بدونید عزیزان من این از جزی نیست، انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجسون من عمل شیطان. دیدین اینایی که میگن، من دارم نقل مشهورات میکنم، میگن آقا این نماد شیطان پرستیه، اینو اصرار دارن که داشته باشی با خود، همراه داشته باشی تو اعتقاد بزنی، اینو که بزنی اصلا جاذب شیطانه. درسته؟ من که نمیدونم، فرض کنیم درسته، فرض کنیم حالا اینو ولش کنیم. اینجا میفرماید ببین خمر جاذب شیطانه، اصلا رجسون من عمل شیطان. میسر یعنی شراب و قمار و بت‌ها و این قرعه زدن برای تیراندازی و اینا، رجسون من عمل شیطان. بعد فرمود فجتنبو میدونید یعنی چی؟ یکی مریضه، مریضش هم واگیره، سلام علیکم میخواد دست بده شما، این ببخشید. فجتنبو یعنی این، یعنی من دست نمیدم چون ممکنه من مریض شم. من یه نفر فرض کنید کرونا داشت باشه، یاد کرونا بیفتین، مثلا تاکسی میخوایی بگیرین، مثلا حالا اون موقع خیلی این کسی این کار رو نمیکرد، میخواید سوار تاکسی بشین، راننده میگه بفرمایید، ببخشید فقط این آقا کرونا داره، اشکال نداره شما این آقا بفرمایید. اینو میگن فشتنه بو. ببین خیلی مواظب باش، پرش به پرت نگیره، رجس ها میاد سراغ. باز در یه آیه دیگه فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، این آیه که خوندیم سوره مائده آیه 90 بود، سوره انعام آیه 145، این آیه رو هم خوندیم، از وسط آیه بخونیم که بسم الله الرحمن الرحیم الا ان یکون میتتن او دمن مسفوحن او لحم خنزیرن فانه رجس. مردار یعنی ذبحی که برش بسم الله نگفتی، بسم الله گفتی ذبح کردی، خونی که از بدن اون حیوان خارج میشه اون نجسه، اون ناپاک. یه بار من اسنپ سوار شدم، البته طولانیه، یه شب پرترافیکی بود، مجلس منم خیلی پایین بود، رفتیم توی رابندون عجیبی گیر کردیم. ما حساب کردیم نیم ساعت زودتر میرسیدیم دیگه، نزدیکای مثلا ساعت مجلس ما بودیم، تازه وسط اتوبان مثلا یه بعضی بود. من دلم شور میزد، گفتم چیکار کنم؟ گفتم من که کاری نمیتونم بکنم. زنگ زدم گفتم آقا داستانی اینه خلاصه، من هیچ دیگه اختیار از من سلب شد. اینو که گفتم یکم خیالم راحت شد، یه شروع کردم با راننده صحبت کردم. رانندم خیلی باحال، چند روزی بود که آزاد شده بود از زندان به جرم مواد مخدر و مثلا حمل و این حرفا. حالا چیا گفت بمونه توضیح میداد و اینا. بعد من می‌خواستم بگم آقا مثلا این چیه، مثلا چه ضرورتی داره، مثلا چرا فلان. بعد داشت توضیح میداد گفت آقا من اسمت بگم، این راجع به تریاک داشت صحبت میکرد، گفت توش خیلی تقلب زیاده. حالا من دارم میرم سخنرانی کنم کلاس آموزشی. گفتم یعنی چی؟ گفتش که اونجایی که ما هستیم، جایی که اون بودن، گفت کجاست، یه منطقه، یعنی چند تا منطقه است تو ایران، بالاخره این فعالیت اونجا بیشتره دیگه. گفت اونجایی ما، اونجایی که هستیم، گاو که میکشن، خونی که میره زمین میزن خوشه، از اون خون و از چیز دیگه میان قاطی میکنن، توی قاطی میکنن. یارو باید یه چیزی بکشه حالش عوض شه، نمیدونه که سرش کلا گذاشتن، بعد فقط جستشو بگیره. بعد داشت توضیح میداد، حالا اینکه تقلبش، این کثافت کاریش. بعد 5 دقیقه مونده بود آخرش برسیم، من نمیدونم قیافه من به چی میخورد. گفت ببین داداش، بالاخره اگه جنس از خواستی به خودم بگو. ببینید وجدانی میگفتا، گفت من وجدانی کار میکردن، درست منو زندان کردن، هر من جنس بونچول به مردم نمیدم. گفتم خدا خیرت بده، شما را تو بده، من تو مجالس پخش کنم لازم دارم. بابا این خونی که از حیوان میریزه معلومه براخره خاصیت داره، یه کارش میشه کرد. آخه یارو گفت تو خارج به این نتیجه رسیدن که خون حیوان خیلی خواص داره، ما همجور حرومش میکنیم. آقا همه چی خواص داره، تو انسانی، یه چیزهای خلق کردن بخور، یه چیزی برای تو نیست. رفتی میگه خواص داره، خب مگه چیز بی خاصیت هم ما داریم؟ خون ریخته شده و گوشت خوک، اینا جزء رجسن، خدای متعال دارن معرفی میکنن. فینه و رجس او فسقن او هل لغیر الله به. حالا اگر مستر شدی، حالا یه لقمه خوردی بخور دیگه، یعنی اگه مستر شدی، نگو حالا که مستر شدیم اقلا سیر بخوریم، وقت میشه ملعت بوتون و کمین الحرام. شما حرام خوردیم ولی شکم رو پر کردیم، درون تو پر کردی از حرام. یه آیه بخونیم، سوره توبه آیه 95 واقعا تکون دهنده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سحلفون بالله لکم اذا انقلبتم الیهم لتعرضوا عنهم فعرضوا عنهم. عرض کنم که قبلش داستان منافقان و اینهاست که یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم، میان میگن که آقا ما نیومدیم جنگ و اینا، بالاخره ببخشید مشکل داریم و اینا. وقتی که میری طرف اونها برای شما قسم میخورن که آره اینجوری و اینا، از ما مثلا صرف نظر کنین. بعد قرآن میگه انهم رجس، مثلا اینا خودشون رجسن، اینا خودشون عین نجسن. اصطلاح فقهی به کار نمیبرن، ما زن عین نجسن، انهم رجس. منتها قرآن رو بخونید خواهشن، آیه 95 سوره توبه. ما توفیق نداریم قبل و بعدش رو بخونیم، روایت زیدش رو بخونیم، زود قضاوت نکنیم. پس آقا یه سری آدمایی هستن خودشون عین نجسن، رجسن، یه جایی باشن آلوده میکنن، بقیه جاها رو ملوث میکنن. عرض کنم که خب یه آیه دیگه از، حالا اگه توفیق داشتیم این آیه رو انشالله فردا شب انشالله تلاوت بکنیم. اینو میخواستیم بگیم که لایعقلون، تو داری یه کاری میکنی رجسو میکشی، بر نگرد اینجوری ترجمه کنی خدایا چرا رجسو بر اونها بار کردی که اونا لایعقلون شن. نه برعکسه، اینا لایعقلون، خب رجس شیبش میاد این ور، لایؤمنون رجس شیبش میاد این ور. لایؤمنون یعنی نشانه های خدا رو توجه نکردن. خواهش میکنم دقت کنید، شما رانندگی میکنید درسته، مگه نشانه نمیذارن توی جاده تو خیابون؟ مگه نمیذارن نشانه؟ نمیذارن. شما نشانه ها توجه نکن، چی میشه؟ چرا قرمز رو توجه نکن؟ یکی از این دوستای ما موقع که دوست جوانتر بود، حالا خیلی جوان بودن، یه تصادفی کردن، به ما زنگ زدن گفتن آقا تو لباس اینا دفترچه تلفنی بود اون موقع، حالا اینجوری نبود خیلی موبایل و فلان، تلفن شما بود، ما زنگ زدیم اینا تصادف کردن، ما خودمون رو رسوندیم. حالا داستانش مفصله، یکی نمیدونم ضربه مغزی شده بود، یه دونیشه، بالاخره همه جمع و جوشتن، خدا لطف کرد همه زندن. بعد بهش گفتم که چی شد، چرا اینجوری شد؟ گفت ما می‌خواستیم بریم قم. بعد ایشون هم تو اون موقع رانندگی خیلی بد رانندگی می‌کرد، گفتش به پدرم، گفتم میخوام بریم قم، ببین آروم برو ها، من راضی نیستم بیشتر از 50 نمیری. گفت باش. گفت ما اومدیم تو همین کوچه پس کوچه تقاطع، من یه ذره 50 رفتم، یعنی می‌خواست مثلا شاخ بازی دراره. گفت به تقاضا رسیدیم، گفتم بابام گفته از 50 بیشتر نشه، 50 رفته کامیون اومده زده خورده به تیر. ما خود شوخی میکنی؟ حالا خودت چی بقیه هم میزنی لطوپار میکنی؟ بعضی آدمایی که احکام دین رو مسخره میکنن، بعضی پدر مادر رو مسخره میکنن. خب عزیز من، حالا خودت به فکر خودت نیستی، خب این بدبخت، این بچته، این فامیلته، این برادر کوچیکته، حالا کار میخوای بکنه، اقلا یکم خودتو جمع و جور کن. یا اصلا چرا میایی هی به همه میگی مسخره میکنی؟ خب هر جور هستی باش دیگه. من اگر به تابلوها توجه نکنم، درسته، خودم گرفتارم. اگه من عقل نکنم، عقلم توجه نکنم، خودم گرفتارم، قبوله؟ خب چطور راهنمای رانندگی مجاز علامت بذاره؟ و خدا مجاز نیست علامت بذاره تو زندگی، آیه بذاره؟ مجاز نیست؟ داری مثلا بدخلقی میکنی، بعد خدا یه دفعه یه داستانی، این اتفاق دیدین؟ ای آقا یه دفعه یه اسمس اومد، من دیدم اه اینو نوشتی، یه دفعه دیدم یه کلیپ اومد این. یه بار تو فرودگاه مشهد ما منتظر بودیم که ساکا بیاد، یه آقای اومد گفت آقا سلام علیکم، شما مثلا دولتی هستیم؟ گفتم بر من در خدمت. سلام علیکم، هنوز ساکا نیومده بود. و این سی بگم برای شما، خیلی تعجب میکنید، من اصلا مذهبی اینا نیستم، خیلی تو زندگی به مشکلاتی خوردم، چی و چی و چی، دیگه تموم شد، بریدم، تصمیم گرفتم خودکشی کنم. میگم اون لحظه که تصمیم گرفتم خودکشی کنم، بلند شدم برم برای اقدام، موبایلم یه زنگی زد برای اسمس، برای یه پیغام، حالا تو همین فضای مجازی یه پیغام واس کردم، یه کلیپه، اصلا دولتی نمیشناسم کیه، کلیپو گوش دادم، اصلا تمام سیستمم عوض شد، 180 درجه برگشت. خودکشی که هیچ، بعد از اون زندگی من عوض شد و الان شما نگاه کن یه زندگی به این خوبی. من میدونستم اون کلیپ چیه؟ نه. من تو سخنرانی مثلا قیافه گرفتم که اون کلیپو تولید کنم؟ نه. اصلا من میدونم به اون چی گفتم؟ نه. من نمیدونم. خب ولی اینا اتفاق نیست ها، اینا اتفاق نیست، اینا نشون میده یه هادی هست، یه هدایتگری هست، یه دلسوزی هست، سر به زنگاه یکی بده چیزی میگه. بارها من اینو تجربه کردم، چه در زندگی خودم چه در زندگی دیگران، گفتن خودشون، گفتن اومدم این کارو کنم عصبانی شدم، مثلا اینو بگم، یکی به من اینو گفت، یاد یه چیزی گفتم ولی اطلاع نکردم، زدم تو گوشش، اینجوری کردم اونجوری کردم. ببین اینا که به جرم قتل غیر عمد حرف میزنن چی میگن؟ گفتم بابا خودم رو کنترل کنم ها. خب اینا رو میگن آیه، نشانه، درست شد. بعضیا بناشون اینه اینا رو مسخره کنن، این نشانه های خدا رو مسخره کنن. نشانه خودم لایه داره دیگه، همجوری برین جلو، لایه لایه لایه. کربرا پر از نشانه های خداست برای اینکه نکشید، نکشید. پر از نشانه های خداست برای اینکه بابا یکم رحم داشته باشید، ولی اونا همه اون مرزها رو عبور کردن، چون بالاخره آدم پناه بر خدا وقتی سقوط میکنه، هی میره پایین، هی میره پایین، بدتر و بدتر و بدتر میشه. پس اینی که رجس بر کسی است که لایعقلون، رجس بر کسی است که لایؤمنون، خیلی نتشش روشنه. دولتی حواستو جمع کن، اگه فهمیدی یه چیزی بده، غلطه، انجام نده، همون لحظه قطعش کن. نگو کنف میشم، زایع میشم، همه فکر میکنن من مثلا توبه کردم. نه نه، این کار نکن. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خیلی آیه عجیبیه، خیلی آیه عجیبیه. توابین، خوب دقت کنین ها، یه بار توبه کنی، یه بار توبه کنی که تائبی تو. تواب اونایی که مزاجشونی که بر میگردن خدای ببخش غلط کردیم، غلط کردیم. خب خدای اقلن باید میگفتی من اونایی که توابن رو عذاب نمی کنم. خب چرا دوستشون داری؟ چرا میگی دوستشون دارم؟ خدا دروغ که نمیگه. و یحب المتطهرین، نه فرمود یحب الطاهرین، یحب المتطهرین، نه، اونایی که دوست دارن پاک باشن. وای عجب خداییه، میگه من بهت عقل دادم و برات آیه میفرستم. ببین اگه به تو رسید اون پارسش، اون دینگ دینگ رسید، اون تق تق، اون ضربه، اون پارس، اون پیام، خب اگه بهش اعتنا کنی دوست داشتنی هستی. باشه گناه کردی، هرچی اونو با هم بالا یه جوری صحبت میکنی. ببین تو اعتنا کردی به اون چیزی که در درون تو وارد شد که این کارو نکن، بده، بگذر، سر خودت میاد. توی یه حکمیتی خیلی سال پیش، من اصلا حکم نبودم، خیلی به من اصرار کرد، من رفتم، قضیه به اینجا رسید که قرار بود آقا اینا شکایت کنن، اون آقا بره زندان. من گفتم آقا آخه این که خاصیتی نداره، شما رفیق اینا، این بره زندان چی میشه؟ هرچی ما گفتم گوش نکردن. گفتم خب زندان بره که پول نمیشه. گفت نه دل ما که خنک میشه. گفتم حالا خنکیه دل، آب خنکم بخور. گفتم بچه داره. گفت نه الا الا بود. گفتم خیلی ممنون، حکمیت ما رو پذیرفت. بعد این جمله رو گفتن، گفتم ببین زمین گرده ها، ممکنه یه روز هم سر تو این بلا بیاد. خندیدن. 7-8 سال بعد برای خودش این اتفاق افتاد، این همون اتفاق. خب حق تو هم میخوای بگیر، خب حق تو باشه بگیر، صاحب حقی، برو بگو، همه کار بکن. ولی یه جاهایی میری یه کاری میکنی که هیچ نفعی نداره، احقاق حق هم نمیشه. الان بنده عرضه میکنم آقا اگه کسی رفته شکایت کرده پس بگیره به من چه؟ ما که توی قضایا وارد نیستیم، نمیدونیم مصادیق قضیه چیه. داریم میگیم وقتی توی جایی تو به من میگی بیا حکمیت، میگم آقا نکن، سرت میاد. آقا این جمله رو گوش کن، حالا یه احتیاطی بکن دیگه، نمیمیری که. اون یکی این جمله رو نشنید، تو که شنیدی. اما بعضیا بناشون به اینه که ایمان نیاره. علتش هم روشنه دیگه، آدم بچه پر روی قدبازی در میاره، تکبر داره. و انگر او کل آیتن لا یؤمنو بها، هر آیه ای من براشون میفرستم. خدا میگه برو پیش فرعون اون آیه بزرگه، بزرگترین آیه رو براش ببر، باشه تکون بخوره دیگه. اینجاست که شما میبینید، اینو دو شب قبل عرض کردن، وقتی شما میبینید خدای متعال فرمایش میکنه اینها کسانی هن که هیچ رقم رکاب ندادن، پیغمبر بر اینها قرآن خوان، گفتن ساحره، نفاق ورزیدن، فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، اصلا هیچ رقم. اینا برای اینکه خدا هدایتشون کنه، خوب توجه کنید، خدا اینا میره کربلا. بزرگترین آیه خدا که هر انسانی مواجه شه با این آیه به زانو در میاد، اینا تو اونجا حاضرند ولی تکون نمیخورن. خیلی عجیب، اینا کیان نمیدونیم. کربلا رو اینجوری ببینید دیگه، یعنی ببینید که حضرت آمده لیستنقد عبادک، جسارت نشه خدمتون، یه دهه فقط همین لیستنقد عبادک رو توفیق بود گفته بکنیم. که استنقاض یعنی چی؟ سید و شهدا اصلا آمده بیرون برای اینکه بندگان و من الجهاله و حیرت و ضلاله نجات بده. خب تو اصلا نمیخوای نجات پیدا کنی، یه دندگی میکنی. خب حالا ببینید خدا چه محبتی به ما کرده. اون توی صحنه است، داره استغاثه حضرت را میشنود، تکون نمیخوره. وقت شما اینجا برات نقل میکنن، منقلب میشی. اینو میگن تأثیر آیه، اینو میگن تأثیر نشانه. اگه دیدی شیطان اومد در گوشت گفت اینا راسته میگن، شما بگو من دارم برای یه حادثه که اگه راست بود بر اون گریه میکنم. دیدیم به یه کلیپ نشون میدن مثلا به یه بچهی دارن ظلم میکنن گریت میگیره، یه گربه افتاده یا مثلا یکی چوب زده مثلا بهش داره میمیره، آدم گریهش میگیره، میگه آقا من کاری ندارم، حالا این راسته نیست هرچی بده. خیلی این صحنه آدم به گریه میندازه. وقت تو داری چانه زنی میکنی. دیشب یکی از عزیزان گفت، یه کسی آمده گفته که آقا اینایی که توی از کربلا نقل میکنن هیچ کدوم سند نداره ها، همش نقل تاریخه. بعد شروع کرده بود تراشیده بود اینا نقله. گفت چی بگم؟ گفتم مؤدبانه اینو بهش بگو، بهش بگو ببین هرچی نقل و خبره باور نکنیم. آمیگاره دیگه. خب گفت ببخشید شما از کجا معلومه که بچه مادرتونی؟ ماما گفت دور دست بس این که خبره، که خبر تازه واحدم هست. خب اینجوری که کرکره همه پایینه دیگه، اصلا پدر مادر همه دیگه رو هوان، اصلا من میسیم پدر مادر منه، اصلا کی به کیه؟ من گفتم این همه درس خوندی تو، نیوتن، گالیله، ارشمیدس، این هستن؟ اصلا بودن؟ اصلا چیزی میمونه از علم بشر؟ بابا تمام حیات تو رو نقل استواره. الان شما دانشی که دارین توی سلامت، مراقبت هایی که میکنین در خوردنی ها، نمیدونم این نمیدونم قند داره، اون کلسترول داره، این فلانه، اینا همش بگیم آقا دروغ، همش نقل دیگه. شما رو آزمایش بده، جواب آزمایش تو بهت میدن، میگین آقا اینا نقله. نقله یعنی چی؟ خب چیکارش کنم؟ میگم از کجا اعتماد کنم؟ از کجا اعتماد کنم؟ وقت شما لابد ایراد میگیریم یا آقا این حرفا چی؟ خب دستگاه این پرینت میکنن فلان. خدا نیاره سرت، خدا نیاره سرت که طرف آزمایش دستگیرش کردن، از مردم آزمایش میگرفته، جوابای قبلا آماده رو پرینت میکرده. چجوری اعتماد کردی؟ حالا به هر وجه اعتماد کردی، درست یه کاری کردی اعتماد کردی، خب اینجا بیا همین کارو بکن، بیا اعتماد کن دیگه. مگه میشه از نقل فرار کرد؟ هیچ، همه میشن یه تک درخت صحرا، نه باباش اینه، نه مادرش، نه برادر، نه خواهر، نه بچه، هیچ. نقل باید داشته باشه آدم. تو به واقعی کربلا نگاه میکنی، برای دارن نقل میکنن. آقا فرض کن دارن یه، شما رمان نمیخونی، داستان نمیخونی، بچه داستان تخیلی نمیخونن، آقا داستان تخیلی میخوام برات بگم. خوبه؟ راحت بشیم بگو داستان تخیلی داره میگه دیگه. آقا بذار درونت آرام بگیره. شیطان قرارش اینو توجه کنی، قرار شیطان بر اینه، قسم خورده بعد از این که خدای متعال نجات رو در گریه بر ابی عبدالله قرار داد، قرارش این بوده، گفته دستور از این به بعد اینه، هر کس خواست بر امام حسین گریه کند، یعنی بخواند گریه کند، تو دلش شک بندازیم. این کار فایده داره؟ خب بجه این کار بشین فلسفه قیام حضرت رو بخون. دهه که میرسه آقا میگن چی بریم مسجد روزه، آدم باید بره مطالعه کنه. بعد دهه تموم میشه 365 روز، حالا 10 روز کم کنید یا 355 روز، 4 روز، 10 روز کم، میگه آقا شما تو این سال مطالعه کردین؟ میگه نرسیدم. پس چرا به دهه میرسی توصیه اخلاقی میکنی؟ چرا میخوان خرج کنه؟ مثلا پولشو اینجا خرج میکنه، خب خرج نمیکنه، شما جای دیگه هم خرج میکنی؟ چیکار باید کرد؟ خیلی باید خدا رو شکر کنیم که خدا ما رو دل رحم قرار داده. من لا یرحم لا یرحم. آقا اصلا یه کسی اون ور کره زمین، شما وقتی میبینید دارن به ظلم میکنن منقلب میشی. آدمی زاد اینه دیگه، چجوری میتونی رحم رو بذاری کنار؟ عرض ارادت پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمایید. من خیلی وقتتون رو نمیگیرم، چون منم توفیق داشتم بودم روزه مفصل و خوبی خونده شد و بهره بردین. منم برای اینکه وظیفه رو انجام داده باشم. بسم الله الرحمن الرحیم. چون آن بزرگوار عازم میدان گردید، از پدر بزرگوارش اجازه جهاد طلبید. تو جاهای دیگه باید اصرار کنن، اینجا حضرت به او اذن داد. خب حضرت اذن داد، برو عزیزم دیگه. بعد در روایت هست که حضرت خودشون آراستن علی اکبر رو و گفتن علی جان برو، خیلی معطل نکن، چون اهل حرم نمیتونستن از او جدا شن. روایته که کنا اذش تقنا الى نبی که نظرنا الى وجهه. اهل بیت هر وقت دلشون برای پیغمبر گر میگرفت، تنگ میشد، یه دفعه بیاد پیغمبر میافتادن، میامدن به علی اکبر نگاه میکردن. حالا این آخرین نگاهه، کسی راضی نیست که او بره. که گفت هیچ کس ول نمیکرد علی اکبر. سید و شهدا علیه السلام گفتن عزیزم برو برو. گاهی ما فکر میکنیم که امام سید و شهدا علیه السلام به یه درجه از عرفان رسیده دیگه، همه رو گذاشته کنار و نمیدونم با خدا و فلان. و آقا نبافین این حرفا، این که ارزش نداره. امام حسین همه محبت ها ریخته باشه بیرون، فقط محبت خدا رو داشته باشه. خب این که چیزی تو کربلا اتفاق نیفتاده که. نه این غلطه، هیچ جا ما همچین نه روایتی داریم. اونی هم که دیدین شما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، بریم ببینید روایت زیلش. حضرت فرمودن دوتا محبت که این از دو جنس و سنخ خدایی و شیطان، این دوتا با هم جمع نمیشه تو دل کسی. تو سوره توبه هم همین، این مجادله هم همینو میگه دیگه. نمیشه که شما دوست داشته باشین دشمن خدا رو. یعنی اگه دوست خدا رو دوست داشته باشین میشه، دشمنش که نمیشه دوست داشته باشین. خب سید الشهدا خودشون علی اکبر رو میفرستن. چون علی اکبر علیه السلام جانب میدان روان گشت، آن پدر مهربان نگاه مأیوسانه به جوان خود کرد. انگشت سبابه به سوی آسمان بلند نمود، محاسن شریف روی دست گرفت، گریست اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقد برز الیهم. ببخشید یا ابا عبدالله، میگن وقتی رفتی حج خواستی قربانی بدی، قشنگترینش رو انتخاب کن. خدا دیگه از این قشنگتر نیست تو این خیمه. فقط بر از الیهم غلامون اشبه الناس خلقن خلقن و منطقن به رسولک. علی اکبر علیه السلام به میدان می رود. پسان حضرت بانگ بر عمر سعد زد که از ما چه می خواهی؟ خداوند رحم تو را قطع کند و هیچ کار را بر تو مبارک نگرداند، چنان که رحم مرا قطع کردی و قرابت و خیشی مرا با رسول خدا مراعات نکردی. بعد حضرت آیه تلاوت میکنن، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعض و الله سمیع علیم. حضرت علی اکبر علیه السلام به میدان می رود، می جنگد، بعد میاد پیش پدر. چند بار این اتفاق می افته. در این هنگام حرارت آفتاب و غلبه تشنگی و کسرت زخم ها و سنگینی اسلحه او را به سختی انداخت، به سوی پدر شتافت، یا ابه بابا من اتش قتلنی و سقل الحدید اجهدنی فهل اله شربت من الماء سبیل. یه مصیبت این وره که علی اکبر زخم برداشته تشنه است، یه مصیبت این وره امام حسین هیچ کار نمیتونه بکنه. یا بنی یعز علی محمد و علی علی ابن ابی طالب و علی ان تدعوهم فلا یجیبوک و تستغیث بهم فلا یغیثوک. عزیز دلم پیغمبر رو صدا زدی، امیرالمومنین رو صدا زدی، به من گفتی هیچ کس برای تو هیچ کاری نتونست بکنه. نه اینکه نمیتونه بکنه، نه میتونه بکنه، ولی قرار کربلا بر اینه که هیچ اتفاقی نیفته. تمام، عرض من تمام. از اینجا به بعد فقط این صحنه رو ببینید که حضرت سید الشهدا علیه السلام حضرت دارن رو زانوشون دیگه حرکت دیگه نمیتونن راه برن، خودشونو میکشن بر بالین علی اکبر. صاح الامام سبع مرات، هفت بار حضرت به آسمان فریاد برمی آورد علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایما انقلب ینقلبون. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته، صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته، صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. در مجلس اسارت یزید به سید الشهدا اصلا یه جسارتی کرد، با چوب زد به صورت حضرت، گفتش که حسین چه زود موهات سفید شده. حضرت زینب فرمود داغ علی اکبر او رو پیر کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.